چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیک آواز تو شنیدم،
چاگوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. به نام او که به شاعرها توان و قریحه غزل سرایی بخشید. دوستداران ساز و سرود سلام، خوش آمدین به باغ سرسبز غزلهای شنیدنی. دوم اردیبهشت 1338 در گتوند منطقه بختیاری استان خوزستان به دنیا آمد. دوره راهنمایی و متوسطه خود را در مدرسه راهنمایی دکتر معین و آیت الله طالقانی دسپول گذراند و در سال 1357 در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی پس از مدتی از تحصیل در این رشته انصراف داد. از قیصر امین‌پور با شما حرف می‌زنم که در این قسمت از برنامه غزل‌های شنیدنی هرچه بشنویم از سروده های اوست. در این فرصت از برنامه غزل های شنیدنی از شما دعوت می کنم لبخند صبح رو بشنوید با آهنگسازی هادی آرزم، صدای محمد معتمدی و شعر قیصر امین‌پور.
ای 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 ترنم معشوق آشنایم آشغانه ها، با هر نسیم دست تکان میدهد گلی، هر نامه ای ز نام تو دارد نشانه ها، هر کس زبان ها به خودش را ترانه گفت، گل با شکوفه خوشه ی گندم به دانه ها، شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب به راز، دریا به موج و موج به ریگ کرانه ها، دریا به موج و موج به ریگ کرانه ها، ای ای عشق ای عشق معشوق آشنایم آشنایم
سر امینپور در سال 1363 بار دیگر در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند. او در سال 1376 از پایان نامه دکترای خود با راهنمایی محمد رضا شفیعی کتکنی با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد. این پایان نامه در سال 1383 و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. ای بوی هرچه گل عنوان ترانه است از ساخته های سرنا صفاتی با صدای غلام رضا پیروی و شعر قیصر امینپور. در این فرصت از برنامه غزل های شنیدنی این ترانه زیبا تقدیم به شما.
بوی بهشت میشنوم از صدای تو، نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو. من حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، هم بازیان خواب تو خیلی فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو. تو داری برای من دار و ندار و جان و دل من برای تو، این حال عالمی که تو داری برای من دار و ندار و جان و دل من برای تو.
اولین مجموعه شعر قیصر امینپور با عنوان در کوچه آفتاب دفتری از رباعی و دو بیتی بود. به دنبال این اثر تنفس صبح منتشر شد که تعدادی از غزلها و حدود 20 شعر نیمایی قیصر را در بر می گرفت. برخی به اشتباه این اشعار را سپید می پندارند، اما امینپور هیچگاه اشعار فاقد وزن نسرود و در این حال این نوع شعر را نیز هرگز رد نکرد. بشنویم برای گل روی تو رو با آهنگسازی داوود ورزیده، آواز رضا طیبی و شعر قیصر امینپور.
چنان داغ دل داغ دل دیده ام که حال خود از لاله پرسیده ام، چنان داغ دل داغ دل دیده ام حال خود از لاله پرسیده ام،
هر جا چمن در چمن گل بکن، به هر جا چمن در چمن گل بکن. همان مهر داغ تو را دیدم، همان مهر داغ تو را
همراهان ارجمند رادیو جوان، به پایان این برنامه از سری برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. همراهان عزیز و گرامی، دوستان خوبی که رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید، یادآور میشم خدمت شما که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:02 خواهد بود. اینجا رادیو جوان، قرار امروز رو بشنوید.
بسم الله الرحمن.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما، بگو که چاره سازی خدای چاره ساز، خدای من چه بی خبر
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حس خوب دیدار، شوق نگاهی گرم و سمت کسانی که خوبی رو منتشر میکنه. سلام، از اینکه قرار امروزمون برقراره خدا رو شکر میکنم و خدا رو شاکرم که فرصت همسخنی و همفکری با شما رو در اختیار ما گذاشته. رفقا، همه ما میدونیم که بعضی از صفتها و ویژگیهای اخلاقی میتونه به ما آسیب بزنه، آزار دهنده باشه، چه برای خودمون چه برای دیگران. حالا گاهی اوقات اصلا خود ما این آزار دهنده بودن رو خیلی بهش فکر نمی کنیم، خیلی اصلا متوجهش نمی شیم. مثلا چی؟ مثلا خودخواهی، خودستایی. آخ آخ آخ، یه نشونه میخوام بگم که برای هممون کافیه که بخوایم راه رو پیدا کنیم، یه راه روشن. خداوند در سوره مبارکه نساء آیه 36 میفرماید خودخواهان و خودستایان را دوست ندارد. مسجد یکی از اون جاهاییه که به آدم آرامش میده. ترکیب رنگ و نور و معماری مساجد خلق و خوی آدمی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اینجا قرار به وقت آرامش.
به نام خدا. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد حکیم اصفهان می پردازم. در دل بافت کهن باب الدشت اصفهان، در انتهای بازار رنگرزان، مسجدی آرام و باوقار سر برآورده که اون رو به نام مسجد حکیم می شناسن. این بنا یادگاری از واپسین سالهای صفویه، دورانی که شکوه هنر ایرانی هنوز در آجر و کاشی نفس می کشید. بانی این مسجد حکیم داوود، پزشک دربار شاه عباس دوم بوده و از همین رو مسجد حکیم نام گرفته. اما زمین این مسجد پیشتر هم خاطره ای کهن در دل داشته. اینجا جای مسجدی از قرن چهارم هجری بوده، مسجدی منصوب به صاحب ابن عباد که به جامع صغیر شهرت داشته. صاحب ابن عباد ادیب، نویسنده، شاعر و وزیر دربار دیلمیان بوده. ساخت مسجد جدید در سال 1067 هجری آغاز شد و 6 سال بعد در 1073 به پایان رسید. گویی آجر بر آجر تاریخ دوباره جان گرفت. مسجد حکیم 4 ایوانیه با صحن وسیعی نزدیک به 8000 متر مربع که در هر ضلعش ایوانی سر بر آسمان داره. بیان که مناره‌ای بلند یا گنبدی پرهیاهو داشته باشه، وقاری خاموش و دلنشین رو به تماشا میذاره. سه سردر اصلی هر یک جلوه‌ای جداگانه دارن. سردر شرقی با مقرنس‌های ظریف و کتیبه‌های خوشنقش، سردر شمالی با کاشی و آجر در هم تنیده و سردر غربی که از کوچه‌ای بنبست رهگذر رو ناگهان به شکوه صحن میرسونه. در میانه حیات حوضی سنگی آرام گرفته، آینه ای برای انعکاس ایوانها و آسمان اصفهان. ایوان شمالی با کتیبه ای به خط محمد رضا امامی می درخشه، خطی که نام امام علی علیه السلام رو با آجر و کاشی در هم آمیخته. ایوان جنوبی راه به شبستان زیر گنبد می بره، جایی که بزرگترین محراب مسجد با سنگ مرمر و کاشی لاجوردی چشم رو خیره می کنه. در گوشه ای دیگه شبستان زمستانی با ستونهای استوار نور رو از روزنه های مرمری به درون می کشه و حوزخانه ای کم نظیر با سقفی رسمی بندی شده وضو رو به لحظه ای شاعرانه بدل می کنه. دو ساعت آفتابی هم بر دیوارها نشسته تا گذر زمان رو بی صدا یادآوری کنن. مسجد حکیم نه با هیاهو که با نجابت آجر و هندسه تماشاگر رو دعوت میکنه تا در سکوتش قدم بزنه و تاریخ رو نفس بکشه.
رفقا یه بار دیگه قرار امروزمون رو با هم مرور کنیم. خود آدمای خودخواه رو دوست نداره. قرار بذاریم که اگر بعضی وقتا بعضیامون دچار خودخواهی میشیم اینو از خودمون دور کنیم تا به قرار آرامش برسیم. پس خودخواه نباشیم و خداخواه باشیم. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. مسئله میگن که اون چه پیر در خشت خام میبینه جوان در آینه نمیبینه. میخواد بگه تجربه خیلی ارزشمنده. درسته که ذهن جوان خلاق و فعاله، اما آخرش یه چیزایی رو تجربه روشن میکنه. وقتی وقتای بزرگتر از روی دلسوزی به جوون یه نصیحت میکنه، راه رو نشون میده، اما طرف با خودش میگه بابا بی خیال، زمونه عوض شده، اینا هنوز آپدیت نیستن. بعد یه مدتی هم همون میشه که اون بنده خدا گفت، یعنی تجربه ها درستیشون رو اثبات میکنن. این که آدم نصیحت رو بپذیره و گارد نداشته باشه مسیر رو براش باز میکنه، به نفع خودشه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 35 نهج البلاغه گفتند نافرمانی از نصیحت کننده مهربان دانای با تجربه مایه حسرته، سرانجامش هم پشیمانیه. نصیحت معمولا خوشایند نیست. دوست نداریم یکی بشینه از بالا نگاهمون کنه و خوب و بد رو بهمون بگه. بگه این مسیر آخر عاقبت نداره. بگه به این آدم اعتماد نکن. بگه وقتت رو اینجوری تلف نکن، از این حرفا. تا میشنویم میگیم میخواد جلوی پیشرفت ما رو بگیره. اما اگه اون آدم شرایطی رو که حضرت علی علیه السلام گفتن داشته باشه، گوش نکردن مایه ی حسرته. اگه اون نصیحت کننده شفیق و مهربون باشه، اگه دانا و فهمیده باشه و اگه صاحب تجربه باشه و راه بلد باشه، باید به حرفش توجه کرد، باید نصیحت رو پذیرفت. چرا که مقاومت بیهوده در برابر عقلانیت باعث پشیمونی میشه. این ما ایم که انتخاب میکنیم و خودمون رو از حسرت و پشیمونی نجات میدیم.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
لحظه های نورانی عشق، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 104 تا 111 از سوره مبارکه انعام. قاری استاد دکتر قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما سب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدة